نه اون وقتی که اون کارهایی که انجام گرفت کلی کارا، نمیخوایم جزئی جزئی کارا، ممکنه تو جزئیات بعضی از خطاها هم اتفاق افتاده باشه، اما حرکت کلی حرکت صبر و تقوا بود که آخرش هم به حمدالله به پیروزی ما منتهی شد.
هموطنان عزیز و ارجمند، به هشتگ خبر این لحظه از رادیو اقتصاد توجه بفرمایید. افزایش تدریجی سهم چک‌های جدید در مبادلات اقتصادی. سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به اینکه در اسفند سال گذشته سهم چک‌های جدید به کل چک‌های وصولی به 60% رسیده است گفت پارسال نسبت چک‌های برگشتی جدید به چک‌های مبادلات جدید 6.7% و همین نسبت برای چک‌های قدیمی 10% بوده است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک افزود اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن در کاهش آمار چک برگشتی مؤثر واقع شده است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت به زودی همه چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند. سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم برنامه کاوش رو بشنوید.
کاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو اقتصاد. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. من کیوان نقره‌کار با افتخار در این برنامه در خدمت شما هستیم، همراه با شرکت های دانش بنیان که به صورت ویژه به اونها برنامه کاوش اختصاص داره. ما ضمن معرفی این شرکت ها موانع و چالش های پیش روی هر کدوم از این شرکت ها رو هم بررسی میکنیم. برنامه کاوش هدفش اینه که به عنوان یک همراه رسانه‌ای یار و همراه همیشگی شرکت‌های دانش بنیان باشه. ما رو بشنوید و اگر نقطه نظری هم داشتید اون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم و گفتگومون رو آغاز بکنیم با مهمان امروز برنامه ما، آقای دکتر جواد گوهری که یک شرکت دارن در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنن و این شرکت رو در قالب دانش بنیان به ثبت رسوندن. آقای دکتر گوهری سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، انشالله که مفید فایده باشه، بتونیم مشکلاتی که در مسیر کارمون هست برای خدمت رسانه به کشور برای توسعه علمی کشاورزی مفید واقع بشه
انشالله. آقای دکتر، حوزه کاری شما کشاورزی هست، خاص فکر میکنم تو حوزه بذر باشه، درسته؟
بله بله، دقیقاً ما در حوزه بذر کار میکنیم.
چه کار میکنید دقیقاً؟
ما ببینید، بعض به حال یه مقوله نهاده هست، در واقع ماده اولیه هست.
بله.
بعض تشکیل در واقع اون ماده اولیه تولید محصولات کشاورزی است. پتانسیل بعض بهتر بودن بعض اون زمینه‌های زحماتی که کشاورز در مزرعه در واقع کود و سم و عملیات ماشینی نیروی انسانی که می‌ذاره، این در واقع اون پتانسیل و توانایی بعضی که محصول بهتر، محصول بیشتر رو بتونه به زارع، به تولید کننده برسونه، خیلی اهمیت بالایی داره. یعنی بخش عمده از اون تولید رو پتانسیل و در واقع ظرفیت بعض تشکیل میده.
درست.
بعض متاسفانه ما یعنی حالا به هر دلیلی یعنی غافل شدیم از این بخش. الان ما بخش عمده از بحث بعضای دواهی بریدی رو که من توضیح میدم چی هست، بعضای بریدی رو ما از خارج وارد میکنیم.
درست.
و این مسئله با اینکه دانشمندان خوبی ما در ایران داریم، دانشگاه هامون مؤسسات تحقیقاتیمون کار میکنن، ولی آنچنان تو این زمینه موفق نشدیم. و خوشبختانه از زمانی که بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شده، حرکت‌های خوبی شروع شده، ولی کافی نیست.
درست.
و نقاط منفی وجود داره. مطمئن میخوام بگم که بعد چه تولیدش که رقم‌های جدیدی ما ایجاد کنه، چه در واقع تکثیریم بعد تا برسه به دست زاره، مسیری رو طی میکنه. در اون مسیر باید کشور مجموعاً بخش کشاورزیش از میکنم تمام دستندرکاران و قوانین راهگشا باشن.
بله.
و ارزش شو داره این مسیر که ما فقط یه مثال کوچک از کنم خدمت شما. ما 100 گرم بعض هیبرید شیار معادل 2 بشکه نفته.
درسته. خیلی جالبه. بله. ها یعنی تا به حال اصلا
بالاییه. حمل نقلش را از شما در یه چمدان در واقع 10 کیلویی شما به اندازه عرض میکنم مثلا اندازه یه در واقع نصف کشتی نفت ارزش این
یک چمدون 10 کیلویی بذر و نصف کشتی ارزش مالی داره.
یه کشتی نفته.
چه جالبه.
و خب خداوند برای ما امکانات خوبی هم داده برای پرورش این. آب خوب، هوای خوب، اقلیم مناسب در نقاط مختلف و دستندرکاران خوب، تحصیل کردگان خوب، نیروی انسانی. فقط یه مواردی، یه در واقع موانعی وجود داره که این موانع رو انشالله دست به دست هم بدیم رفع بکنیم.
حتما.
ما نیازی اصلا به نفع نداریم.
این خیلی نکته جالبی بوده. حتما راجع به این موانع هم صحبت میکنیم. آقای دکتر گوهری، من میخوام یه مقدار بیشتر با مجموعه شما و محصول دانش‌بنیان شما آشنا بشیم. خب بعضی که همه جا هست، به هر حال شما چه تفاوتی و چه تمایزی ایجاد کردید و چه کردید که دانش‌بنیان شدید؟
بله بله. از میکنم خدمت شما، من چون بالاخره شنوندگان ما ممکن از سطوح تحصیلی متفاوت برخوردار باشن.
بله.
من یه مقدار سعی میکنم سطح در واقع اون علمی بحث یه مقدار عمومی تر بکنم. ببینید شما مثلا گل جعفری میارین تو باغچتون میکارین، سال اول میکارین گل خوبیه، بعضش میریزه سال بعد سبز میشه دیگه اون نیست. خب این یه چیزی به ما میگه، اون اینه که بعضای اصولا کد طور کل اگه تعریف بکنیم بعض دو نوع هست. بعض در واقع با اوپن پولینیشن به اوپی بهش میگن، یا گردفشان باز هست.
بله.
مثلا گندم، مثل جو که اینا رو، یا گیاهانی که خودش در واقع تغییر میکنه، اینا پرورش پیدا میکنه، کنترلش یه مقدار سخته. ولی بحثا بعضایی هست، بعضای هیبریدی هستن که والدینشون پدر جدا مادر جدا، این خصوصیاتی در اینا هست مقابل.
بله.
در خصوص بعضی بیماری ها در اراضی، در زمین ها، در اقلیم هست که ما با سمپاچی نمیتونیم از بین ببریم، باید اون بعضی که ما تولید میکنیم مقاوم باشه. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اومدن دو سال، سال 1998 اومدن دیدن ما در بعضای هیبریدی که بعضای مرغوبی هستن، و ضمناً این بعض مرغوب رو کسی که به هیبرید تحویلش میدی اون دیگه نه توان تکثیر اونو داره، نه اصلا تکثیر میشه کرد. بنابراین باید یه شرکت های یه در واقع فعالانی باشن، پدر مادر و والدین این بعض رو داشته باشن، هر ساله اینا رو تصدیق کنن با همون خصوصیات بهتر به دست مصرف کننده برسانن. اومدن دیدن در ایران ما مثلا برای بزای گلخونه‌ای که ما خب آب کم داریم در کشور، ما در گلخونه در 1000 متر گلخونه با میزان مصرف هم 1000 متر میتونیم معادل 1 هکتار زمین باز شاید هم بیشتر محصول تولید کنیم. خب در اینجا وقتی فضا کوچکه باید پتانسیل، باید تمامندی بعضیتون بالا باشه. اومدن دیدن ما متاسفانه حدود 95% بعضی هیبرید رو بیویزه برای گیاه برای سبزیات پرمصرف مثل گوجه، مثل خیار، مثل بادمجون، مثل فلفل اون قطعه از خارج باز میشه. البته اینم بگه ما از خارج باز شدن اینا تمامشون به این دلیل نیست که حالا اجانم دانشمندان ما محققین ما کم کار کرده، نه، بعضی گیاه ها بومی ایران نیستن.
درست.
یعنی گوجه فرنگی از قدیم الایام یعنی بومی منطقه نیست، از جای دیگه اومده.
بله.
در نتیجه ما اون توده های بومی در واقع دارای مقاومت اینا در کشور نداریم. درست. باید از جای دیگه بوم اون توده هاشو برداریم بیاریم. بله. رو اینا کار بکنیم. حالا کاری ندارم، معاونت علمی اومدن گفتن که ما با توجه به اینکه وابستگی زیادی به این بازار داریم ما بیاییم یه برنامه بذاریم کوتاه مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت بیاییم والدین رو از کشورهای دیگه که اونا الان این بزار رو دارن، والدین پدر مادر اینا رو از کشورهای دیگه بیاریم در ایران اینا رو تکثیر بکنیم. این کار چند تا در واقع حسن داره. اولا بلافاصله ما به بعضی هیبرید دسترسی پیدا میکنیم، قیمتش ارزون در میاد.
بله.
منابع ژنتیکی وارد کشور میشه، دانشمندان ما اینجا میان با ارتباطی که دارن درها به روش ها و تکنیک ها آشنا میشن.
بلی.
و بعد در کنار اون شروع میکنیم به تحقیقات.
درست.
و بعد از 4 سال 5 سال 6 سال معمولا خودمون اون وقت به رقم هیبرید میرسیم. اگر ما فقط یه روش کوتاه مدت رو در نظر میگرفتیم همیشه وابستگی بود.
بلی.
اگر مثلا در نظر میگرفتیم نه ما وارد نکنیم، فقط بیاییم در داخل هیبرید تهیه کنیم، شروع کنیم به تحقیقات کردن، اینم یه دوره 5-6 ساله 7 ساله نیاز بود.
بله.
خب در این دوره 7 ساله نمیتونیم همش وارد کننده باشیم.
بله. بله.
در نتیجه برنامه موازی درست کردیم همزمان که الان ما با یه سری از شرکت‌های خارجی والدین میاریم در ایران، این والدین رو در مزارع که یا گلخانه ها عمدتاً در گلخانه هایی که یه سری محققین یه سری در واقع دانشجویان حتی میان هیبرید تهیه میکنن بگیم به بازار.
درسته.
البته زیر نظر مؤسسه تحقیقات ثبت گواهی به نهال که دونه دونه اینا رو کنترل و گواهی میکنن، یعنی دونه دونه جعبه ها و در واقع پاکت هایی که بعضی که هست مؤسسه ثبت ازش نمونه برداری کرده لیبل زده، اینا رو میدیم در اختیار زاره و همزمان داریم تحقیق میکنیم برای تولید بزای بهتر.
بسیار
عالی. حالا روی در واقع دو تا محصول خوب پیش رفتیم، 2-3-4 رقم خیاره، خیار کاشت گلخانه‌ای و خیار کاشت مزه‌ای، گوجه چند رقم خیار، گوجه کاشت گلخانه‌ای، گوجه مروبی، گوجه تازه خوری، گوجه صادراتی. روی اینا مجموعاً داریم کار میکنیم و بزامون هم میریم بازار. الحمدلله موفق هستیم. ولی خب نقاط ضعفی
هم هست که اتفاقا میخوام راجع
به بازار بزرگی ما در کشور همون کاری یه شرکت دو شرکت
نیست. من میخوام راجع به همین موضوعات با هم دیگه صحبت بکنیم. متأهل فاصله میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، بحثمون رو با شما ادامه خواهیم داد.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، شما برنامه کاوش رو میشنوید از رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که اختصاص داره به شرکت‌های دانش بنیان و ما گفتگو می‌کنیم با مدیران و کارشناسان این شرکت‌ها و سعی می‌کنیم ضمن معرفی اونها موانع و چالش‌ها رو هم بررسی کنیم. آقای دکتر جواد گوهری مهمان ما در این برنامه هستن که محصولشون بذرهایی هستش که اصطلاحاً بهشون بذرهای هیبریدی گفته میشه. آقای دکتر یه بار خیلی کوتاه، من چون سوال زیاد دارم راجع به همین محصولتون خیلی کوتاه بگید، اگر شنونده‌ای با ما تازه همراه شده بشنوه بذر هیبریدی، درسته؟
بله بله.
چه هست این در حد 1 دقیقه اگر بخوام یادآوری
کنم؟ بله، عرض می‌کنم بذور هیبریدی بذوری هستن که ما در واقع از قبل تعیین کردیم در درون این بذر چه پتانسیلی از مقاومت به بیماری داره، مخصوص کشتش چه منطقه ای هست، روز کوتاه روز بلند، خاص گلخانه هست یا زمینه بله. محصولش اگه ما خوب برسیم پتانسیل محصولیش چقدره،
درست.
خود محصول از نظر کیفیت، نگهداری در یخچال، نگهداری برای حمل و نقل تا بازار، برای صادرات، خصوصیات بعض روشنه
بله.
در واقع یه محصول یه بعض شناسنامه داره این بله. داره با اطمینان میخره و موقعیت خودش میدونه به احساس و موقعیت میادیم
بذر
انتخاب میکنیم میخریم.
همینو میخوام از همینجا شروع بکنیم که این بذری که اینقدر تأثیر داره از قبل به قولی مشخصه که چه هست و کجا باید نگهداری بشه و چه محصولی ازش استخراج میشه، مشتری شما کشاورزان و زاره ها هستند؟
بله، و چند دور مشتری ها یه مقدار زاره نه که خورده، خریدار خورد هستن.
بله.
شرکت یه مقدار سخته که بخواد شبکه گسترده در سطح فروش خورده فروشی داشته باشه. مشتری های ما شرکت های کشتنت بزرگ، مجموعه در واقع شرکت های گلخانه‌ای و فروشندگان و توزیع کنندگان عمده بعض در سطح کشور هستن. ما میدیم به اونا، اونا به زاره میدن. یا نه اگه زاره این هم تمایل داشته باشن تو سایتمون، تو گروهمون، گروه های در واقع شبکه های اجتماعی در اونا بیاریم، برای اونا هم میشه، ولی عمده در سطح کشور توزیع کنندگان عمده و مصرف کنندگان عمده.
بله. خب الان شما برای بازارسازی مشکل و چالشی ندارید؟ یعنی توزیع کننده
چرا؟
همون
شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که فیکس دارن
بله.
یعنی دانش دارن، بعد دانش دارن، خب به هر حال یه کالای جدیدی رو یه رقم جدیدی رو آورده با ارقام بازاری رقابت میکنن. این رو این شرکت کوچیک توان معرفی اینو به کشور نداره بخواد شبکه ایجاد. خب به هر حال ببینیم اگه بازار بعضی مثلا خیار رو یه کیک فرض کنیم، این کیک قطعاتش توسط شرکت هایی که عمدتاً حالا خارجی یا نمایندگان هستند در داخل تولید کننده داخلی، این تیکه ها دست افراد مختلف است. این شرکت جدید یه رقمی که آورده به بازار باید از این کیک یه تیکه بتونه برداره
بس.
یا از دست دیگران باید بگیره یا کیک را توسعه بده. خب کار این شرکت دانش بنیان نوپا نیست، این علم داره. اون وقتی که یکی از نقاط ضعف که دولت در این زمینه، حالا یا سازمان تربیت، سازمان تربیتی، سازمان الحمدلله عرض طویل دولتی است، یا دولت بیاد شرکت های ترویج خصوصی رو حمایت کنه.
درست.
یه سری شرکت ها کارشون این باشه بیاد این نوآوری های شرکت های دانش بنیان رو ببره به عرصه تولید معرفی کنه، بگه آقای زاره، آقای مصرف کننده یا توزیع کننده عمده، شما این رقم جدید سال اول دوم ببریم بدین زاره بکارم به چشم ببینن ارزونتر هست، داخلی هست و معادل یا حداقل قابل رقابت با اون که وارداتی هست.
خب.
بشناسانه. این یکی از نقاط ضعفمونه. میدونی که بعدم ممکنه همون خود شرکت دارش کنن هم بعد از 3 سال 4 سال 5 سال
بلی.
ببره بده نقطه زنی بکنه در نقاط مختلف کشور بکارن، ولی اگه 4-5 سال طول بکشه این رقم دیگه عمر خودشو از دست داده.
اصلا یه فرسودگی برای شرکت دانش بنیان میاره.
یعنی هر کالای یه دوره طفولیت بله. داره، میرسه یه دوره رشد داره، میرسه به اوج، یواش یواش دیگه اگه نوسازی نشه دیگه سقوط میکنه، میره کنار، رقمای دیگه میاد.
الان آقای دکتر
بله.
من ببخشید، چون میخوام هم مشکلاتی که دارید رو با هم دیگه مرور کنیم، هم ببینیم راهکاراش چه هست. الان شما بله. خب یکی از بزرگترین مشکلات شما اینه که این بذر رو باید با عمده فروش در حقیقت در میون بگذارید و اونها بله. برای شما توزیع و پخش بکنه و میگید خب این کاری خورده سخته. فکر میکنید بله. راهکار چیه؟ یعنی مثلا معاونت علمی که متولی حوزه شرکت دانش بنیانه،
ما بله. در بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی یه سازمانی هست به نام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
بله.
یه بخش ترویج داره در نقاط مختلف، استانها، شهرستانها، شعباتی دارن این بله. سازمان الان هم دولتیه. یا این سازمان ترویج بیاد با این شرکت های دانش بنیان کمکشون کنه کالای جدید اینا رو خودشون هم تست بکنن، اگر ببینن کالای جدیدی که این تولید کرده قابل رقابت با خارجی است. چون ما توقع نداریم از داره به دلیل اینکه حمایت کنه از تولید داخل ضرر بکنه.
نه نه طبیعی.
ما میخوایم همون ارزون تر براش تمام بشه، قیمت تمام شدهش پایین بیاد.
بله.
ما میگیم تعویض ببره این رو در نقاط کشور در مزارع نمایشی بکاره پیش رقمهای خارجی، رقمهای دیگه، بعد افراد رو مصرف کننده ها رو ببره در مزارع نمایشی نشون بده بگه این رقم هست، این چند رقم هست، داخلی ایرانی شرکت های دانش بودن تولید کرده، شما بخرید از اینا، اینو دیگه معرفی بکنه. ما کار شرکت دانش بودن نوپا نیست این کار. اگر سازمان تعویض به هر دلیلی توانش کمه یا دولتی ممکن است سیستم دولتی جواب نده، در دنیا شرکت های خصوصی تعویض هم وجود داره. دولت باید شرکت های خاص تعویض درست کنه. من که به جای اینکه من شرکت دانش بنیان ببرم در نقاط مختلف کشور اون کار انجام بدم که در توانم نیست، این شرکت دانش در شرکت های ترویجی از تمام شرکت های دانش بنیان که کالاهای جدید تولید کردن ببره، یه درصدی هم از ما از هم خود شرکت های دانش بنیان بگیرن.
پس
ببرن یه در واقع در سطح کشور نمایشگاه های مزرعه های نمایشی تولید درست کنن، این ارقام رو معرفی کنن که زاره ببینه در سطح کشور همش این که خارجی بهتره. نه خارجی بهتره
درست،
این که داخلی تولید شده هم قیمتش ارزونه، هم با به بوم ما به اقلیم ما آداپته هست، بهتر از خارجی. از چهار روز بیابیان شد این بهتر دوام میاره.
درسته. پس شما نظرتون بازارسازی برای شماست که
بتونید بازارسازی و معرفی به بازار،
به بازار.
معرفی به بازار.
مشکل دیگه ای ندارید؟ مثلا وامی، تسهیلاتی؟ شما الان کارخونه دارید احتمالاً یا باید زمین داشته باشید؟
بله ما هم کارخونه داریم هم مزرعه داریم. مشکلات دیگه باز ببینید، ما همیشه دولت که بحث حمایت میاد، قسمت در حمایت مسئله ریال مطرح، اصلا ریال در درجات بعدیه. ببینیم بعضی قوانینی داریم قوانینمون اصلاح نشده.
بله.
الان شما یه بعض از خارج همه بعض که میارن دولت به دلیل کمک به زاره برای بعض تعرفه نداره، همون در همون مقدار بعضی که از خارج به قیمتی که خریداره میشه میاد در گمرکی مبلغ اندکی بابت حمل و نقل و بابت نگهداری انبار میگیرن میدن به بازار.
درست.
ولی اگه منی که شرکت دانش بنیان واسط هستم میرم ارقام پدری مادری از خارج میارم،
بله،
و اینجا هیبرید تهیه میکنن، این بر تقریبا یک سوم از بری اون داری که از خارج میارن. دولت اومده در اساس قانون ماده 107 قانون مالیات های مستقیم میگه که اون شرکتی که شما ازش والدین خریدی آورده در واقع تکنیک آوردی که شما باید بیاد به من مالیات بدی مثلا 15% تا 35%. میگم خب شما آخه این چه کاریه؟ این در واقع ندیده شده، نه این که در گذشته خوب جا نیفتاده بوده و این شرکت های دانش بنیان جدید اومدن برای علوم دیگه، برای تکنولوژی های چه میدونم ماشین لوازم خانگی هرچی واردات تعرفه داره، اگه کسی هم تکنیک بیاره تکنیک هم باید مالیات بده، ولی در بخشی سازی نباید بباسه، باید قانون مالیات های مستقیم و برای بخش بعد یه مدار باید نیاز به تغییر داره.
پس شما
تغییر بدن کمک کنن که شرکت های دانش بنیان پا بگیرن.
بله شما یعنی بحث... موضوعات واردات و بله واردات و گمرک هم پس یکی از موضوعاتی که میتونه تسهیل بشه.
یا مثلا یه مورد های عرض میکنم، الان صندوق نوآوری شکوفایی دستشون درد نکنه، وامای کم بهره میده،
بله
خوبه کمک میکنه، ولی بعضی موقع معرفی کنه شرکت های دانش بنیان رو. تو عرض کردم این رو در نظرمون باشه، شرکت دانش بنیان یه سری فکر یه سری نوآوری تو مغز این افراد هستن جمع شدن، واقعا هم صادقانه در طول 7-8 سال در کشور دیدن این شرکت ها دنبال حاشیه سازی و مسائل نمیدونم خاص چیز نیستن، به دنبال تولید هستن.
درست.
دولت میاد اینا رو صندوق معرفی کنه به بانک، بانک میگه من مقرراتی دارم. بعضی موقع میبینید برای یه وام مثلا یه تومانی میگه شما 2 تومن باید وثیقه به من بسپاری، وثیقه هم در وثیقه ها یه مقدار اصلا خیلی
سخته،
به خشخاش میذارم، میگن زمین رو وثیقه نمیگیریم، ساختمان کهنه تر از 20 سال رو وثیقه نمیگیریم، اراضی داخل محدوده شهر اگه کاربری نمیدونم صنعتی داره یا کاربری هر چیز داره به وسیله نمیگیریم، حتما باید آپارتمان بریم بیاریم. خب اینا دست اینا رو میبنده، نه این سری جوان هستن، این سری تحصیل کرده هستن. واقعا دولت باید اینطوری میریم دوری اون در واقع سیستم هایی که در گذشته برای کارخانه های بزرگ جاهای جا افتاده بوده با اینا اینا به شکلش عوض بکنه.
بله اینم نکته مهمیه، این وثیقه های بانکی که اشاره کردید، اگر قرار باشه که به هر حال خیلی از این جوان های دانشمند ما که به هر حال دارن فعالیت دانش بنیانی میکنن این وثایق رو داشته باشن که دیگه نیازی نیستش که اصلا بیان وام بگیرن. خب به هر حال وام هدفش اینه که کمک بکنه در ابتدای کار.
آقای دکتر تناقضات قانونی ببینید، شرکت قانون شرکت های دانش بنیان اومده گفت شرکت های دانش بنیان مثل پزشکا میتونن در ساختمان های در واقع مسکونی هم باشد.
بله.
ولی وقتی که میرید کارت بازرگانی بگیری تو به زد سرد میگی نه شما باید در چیز تجاری باشی و من کارت بازرگانی به شما نمیدم. خب نقض قرارده، این مثل تناقض قانونیه.
درست.
کمک باید بکنه، باید اینا رو حل بکنه. اصلا مشکل ما تنها پول نیست.
بله.
قوانینه. پس من حتی اینا رو هم حاضرم من بیس بکنین بدین. واقعا حسنیت داره. البته اینایی که من عرض میکنم دلیلی نیست که تمام نواقص ها، خیلی کمک ها کردن، واقعا خیلی راهگشا بوده، ولی این نواقص هم هست دیگه.
بله درست میگید. به هر حال این مشکلات هم باید حل بشه. اگر ما
انشالله
بحث حمایت از شرکت های دانش بنیان رو مطرح میکنیم دیگه چه سالی بهتر از امسال. متشکرم از شما دکتر گوهری عزیز. برای شما
مکنم.
برای تمام همکارانتون شاهد حمایت های لازم و مفید و کارآمد از مجموعه مختلف دانش بنیان مثل شما باشیم.
واقعا من تشکر میکنم که شما به این بخش که داره اهمیت بالایی هست میپردازید، کمک میکنیم به تولیدمون. به امید روزی که انشالله ما میتونیم صادر کننده باشیم.
انشالله قطعا هم همینطور خواهد بود. با اون ارزش گذاری و مقایسه ای که شما داشتید دانه های بذر رو با به حال بشکه های نفت، به نظر میرسه که توجه ویژه‌ای باید به این حوزه انجام بشه که امیدواریم دولت ما هم یک توجه ویژه‌ای
با این نامگذاری سال.
بله بله انشالله. بله با این نامگذاری سال. متشکرم آقای دکتر، ممنونم که ما رو همراهی کردید. قربان شما. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. متشکرم که برنامه ما رو شنیدید. برنامه کاوش، برنامه یکی از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. برنامه در حمایت از شرکت های دانش بنیان. ما تلاش میکنیم که با گفتگو با مدیران شرکت های مختلف دانش بنیان ضمن معرفی اونها راجع به چالش ها و موانع هم باشون صحبت بکنیم و ببینیم چه راهکارهایی داریم برای اینکه بتونیم این موانع رو برطرف کنیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه های کاوش، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. خدا نگهدار.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت نهم اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی.